انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به موجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مسبب ماده دی 1371 هیئت وزیران در تاریخ 16 مهر 1380 به شماره 229 در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به ثبت رسیده و تاکنون 6 دوره را پشت سر گذاشته است. این انجمن تا کنون طرح‌های بسیاری را به انجام رسانده و طرح‌های در دست احداث بسیاری را نیز در دست دارد. از طرح‌های انجام گرفته می‌توان به طرح‌های فرهنگی، ورزشی، واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و طرح‌های ویلایی و حیاتدار اشاره کرد. در اساسنامه این انجمن وظایف متنوع و مهمی بر عهده انجمن نهاده شده که از جمله آن میتوان به برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیت‌ها و همچنین سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی، شناخت و استقرار روش‌های نوین کنترل کیفیت و کوشش در ارتقاء بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید اشاره کرد. من سعیدم بارانی و با این مقدمه خدمت شما هستیم و به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران همکنون گفتگو خواهم کرد با جناب آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، خداوند جان و جهان.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منو.
آقای ایرج رهبر در مهر ماه سال 1328 در شهر سمنان متولد شدند. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دکترای تخصصی در رشته مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسلامی هستند. آقای ایرج رهبر از سال 1386 تا پایان سال 1392 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران بودند. ایشان عضو هیئت امنا و کمیته اجرایی جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضو اصلی شورای قطب علمی فناوری‌های نوین ساختمانی دانشکده پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، عضو شورای راهبردی تکنولوژی و فناوری نوین ساخت، عضو انجمن بتون ایران، عضو هیئت امنای مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، عضو اصلی دوره دوم شورایاری محل واقع در منطقه 3 تهران، کارشناس خبره در امور ارزیابی ساختمان‌ها از نظر کیفیت فنی و قیمت‌گذاری، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و مجری ذی‌صلاح پایه 1 از وزارت مسکن و شهرسازی و در سال 1386 عضو اصلی کارگروه دستور عمل آیین‌نامه اجرایی برنامه تأمین مسکن بودند. آقای ایرج رهبر همکنون رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران هستند. با احترام، سپیده آقاجانی، تحریریه برنامه پل مدیریت.
جناب آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب بارانی و شنوندگان و بینندگان خوبتون در خدمتتون.
زنده باشید. خیلی لطف کردید، قبول زحمت کردید، به استودیوی برنامه پل مدیریت تشریف آوردید. جناب آقای رهبر، لطفاً بفرمایید اهم اقدامات انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران چه بوده؟
بله، عرض کنم حضورتون که همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در سال 1380 تأسیس شد به کمک وزارت راه و شهرسازی که اون موقع وزارت مسکن بود. این در واقع حرکتی بود که وزارتخونه تشویق کرد که بتونه ما یک مجموعه انبوه‌سازان رو در واقع کلاسه بندی بکنیم و پتانسیلاشون استفاده بکنیم و یک در واقع هماهنگی بین انبوه‌سازان به وجود بیاد که از اون حالت در واقع خیلی متفاوتی که در کشور و در مثلا تهران بود جلوگیری بکنیم و در واقع تحت کنترل خودمون در بیاریم، هم از نظر این که رتبه بندی در واقع به انبوه‌سازان بدیم، هم از نظر که نظارت بر عملکردشون یه تسلطی داشته باشیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و الان حدوداً حلوش 1100 تا عضو داریم و در کارهایی که دولت در واقع اعلام میکنه برای همکاری، مخصوصا در مواردی که ما تجربه کردیم، مسکن مهر بود و الان هم ساخته در واقع اجرای پروژه مسکن اقدام ملی و بعدش هم نهضت ملی مسکن و میتونیم در واقع اینو به جرئت به شما بگم که خب استعداد دارید. مسکن اصولا در ابتدا از ابتدا بخش خصوصی مدیریت میکرده و الان هم به نظر اگر دولت در واقع یه مقداری این واگذاری و تصدیگری رو به بخش خصوصی بیشتر بکنه، به نظر من میتونه نتیجه بهتری بگیره که ما مستقیما با مردم در ارتباط باشیم.
انشاءالله. انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران تاکنون چه نقشی در تسهیل امور مسکن مردم استان تهران داشته؟
بله، ببینید، همینطور که عرض کردم اگر طرح‌های دولت داشته باشه که مثل مسکن مهر و یا مسکن نهضت ملی یا اقدام ملی، ما اعلان آمادگی کردیم کامل با وزارت راه و شهرسازی که آمادگی کامل داریم که بتونیم در اجرای این پروژه ها در واقع نقش مؤثری را در واقع به اجرا بذاریم و این هم خیلی میتونه کمک بکنه به خود مدیریت اداره در واقع امور در بخش مسکن برای وزارت راه و شهرسازی.
بله.
و ما قدم های مؤثری رو برداشتیم، همین در حال حاضر هم پروژه هایی رو در دست اقدام داریم که انشالله بتونیم با توسعه این پروژه ها اون مأموریتی که یا تکلیفی که مجلس محترم در واقع برای دولت گذاشته در سال 1,000,000 واحد نهضت ملی یا جهش تولید ملی رو در واقع تکلیف کرده در دوره در واقع دولت 13 که 4 باشه، باید 4,000,000 واحد رو در واقع عملیاتی بکنه و بسازه. اینا برای اقشار کم درآمد به صورت حمایتی هست که برای انتخاب متقاضیان هم 4 شرط گذاشته که این شروط رو داشته باشن تا بتونن ثبت نام بکنن در مسکن نهضت ملی.
بله، اشاره کردید که انجمن صنفی انبوه‌سازان در طرح ملی مسکن مشارکت داره. اون 4 شرط رو بفرمایید و اینکه چه برنامه‌هایی رو در مورد مسکن ملی دنبال می‌کنید.
بله، این 4 شرطی که عرض کردم، یکی این که سن در واقع شرط ازدواج هست، حتما کسی که در واقع میخواد ثبت نام بکنه و پذیرفته بشه در طرح نهضت ملی اول باید متأهل باشه، بعد از دولت از بعد از انقلاب هیچ تحصیلاتی نگرفته باشه در رابطه با مسکن، بعد ساکن اون محلی که تقاضا میکنه در اون محل متقاضی مسکن هست حداقل 5 باید سکونت داشته باشه و از سال 1384 که اخیراً میشه که یه مقدار این سالو کم کردن، متقاضی نباید ملکی یا در واقع مسکنی به نام اون ثبت شده باشه. این 4 شرط رو باید داشته باشه تا بتونه در واقع در طرح نهضت ملی شرکت کنه. البته یه تسهیلاتی هم اخیراً و وزیر جدیدی که اومده اقدام کرده و گذاشته، اینه که اگر کسانی که 35 بالا سنشون باشه، اینو قبلا 35 بالایی برای خانوما سرپرست خانوار بودن، این شرط در واقع گذاشته بود که بتونن ثبت نام بکنن و این مسکن بهشون تعلق بگیره. برای آقایون هم همین شرط رو فعلا گذاشته، اگر متأهل نباشن ثبت نام بکنن و در زمان تحویل مسکن باید حتما شرط تعهد بکنن که متأهل
بشن. بسیار عالی. شما در چند پروژه مشارکت دارید، در کجاها؟
بله.
و اینکه قیمت تمام شدهش چقدر؟
ما از سال 86 که این طرح مسکن مهر شروع شد در زمان دولت نهم و دهم در واقع مشارکت همکاری با دولت رو شروع کردیم. ابتدای امر یک پروژه‌ای در شهرک ابریشم در کیانمهر کرج ما داشتیم جنب فرودگاه پیام، 8300 واحد بود که در همون سالهای بین 86 تا 91 انجام شد و تحویل دادیم. بعد پروژه دیگه داشتیم از سال 1391 ما یک 10000 واحد در شهر جدید پردیس قرارداد بستیم با شرکت عمران شهر جدید پردیس که اون هم انجام شد و اخیرا هم به یک تفاهم نامه‌ای در استان تهران با اداره کل استان تهران 20000 واحد در نهضت ملی رو در واقع تفاهم نامه‌اش امضا کردیم که الان 3100 خورده‌ای در دست اقدام داریم که انشالله زمین‌های بقیه هم آماده بشه و تحویل بدم، بقیه‌اش هم در واقع اقدام خواهیم
ان شاء الله. آقای رهبر، اشاره کردید به پروژه‌هایی که از دولت قبل هم مشارکت داشتید، اما خیلی از این پروژه‌ها متأسفانه به نتیجه نرسید. دولت به وعده‌های خودش عمل کرد اما امروزسازان در واقع وفا نکردن به اون وعده هایی که داشتن. آیا مسکن نهضت ملی هم همین اتفاق قرار برش بیفته؟
ببینید جناب بارونی، اون مسئله مسکن مهر رو خب استزار دارید. ما زمان دولت در واقع نهم و دهم که وزارتش رو به عهده آقای دکتر نیکزاد بود که الان نایب رئیس مجلس محترم هستن شروع کردیم و 10000 واحد قرارداد بستیم. خب شما اطلاع دارید ما در خرداد ماه همون سال 91 دولت عوض شد و دولت 11 شروع به کار کرد که متاسفانه دولت 11 جناب آقای دکتر آخوندی که وزیر وقت بودن زیاد علاقه‌ای به مسکن و اعتقادی به مسکن مهر نداشتن. خودشون هم چندین بار اعلام کردن که من افتخار میکنم که یه مسکن مهر رو افتتاح نکردم و همین باعث شد که ما اون حرکت و اون سرعتی که در دولت قبل داشتیم و قرارداد هم بسته بودیم با یک شور و علاقه‌ای که قرارداد بسته بودیم، این حرکت متوقف بشه و کند بشه. و چند سال اولش رو که بعد از سال 91 تا سال 93 و 94 تقریبا حالا با اون توان مالی که متقاضیات داشتن و پرداخت کرده بودن تونستیم ادامه بدیم. به صورت صنعتی هم بود، ما یعنی شرط کرده بودیم که صنعتی سازی در کشور رواج بدیم و همین کارم کردیم. اگه شما پردیس رو تشریف ببرید، بزرگ راه پردیس رو، همون محل عوارضی رو به شمال نگاه بکنید، ساختمان‌های 14 طبقه و 11 طبقه بتونی، کامل بتونی با قیمت 300000 تومان متری، واقعا یک اجحاف خیلی زیادی شد به سازنده‌های ما که این قیمت بعداً در واقع با اون افزایش قیمتی که شد، تورمی که به وجود اومد خیلی بالا رفت، ولی متأسفانه هیچ توجهی به افزایش قیمت در دولت در واقع دهم نشد و در دولت 11 نشد. این مسئله باعث شد که خب علاقه اگر وزیر یا مسئولی در رأس وزارتخونه که مسکن مربوط به اون میشه و باید حمایت کنه، اگر علاقه نداشته باشه، خب شما فکر بکنید بقیه چه حالتی پیش میاد.
بله.
و متاسفانه اون تزریق مالی که باید بشه یا کمک هایی که باید بشه به سازنده ها انجام نشد و کار به کندی پیش رفت که همین الان هم شما ملاحظه میفرمایید که هنوز اون مسکن مهر تموم نشده و حتی اون آماده سازی و زیر ساختایی هم که باید انجام میشد انجام نشد. خب شما میدونید که یک 10000 واحد ما در دست اجرا داشتیم، کل شهر جدید پردیس بین 80 تا 100000 واحد در واقع در دست اقدام بود، شروع کرده بودن. 35000 واحد یه شرکت خارجی ترکیه‌ای بود شروع کرده بود، 10000 واحد ما شروع کردیم، بعد 35000 واحد دیگه انبوسازهای متفرق خارج از انجمن انبوسازان شروع کرده بودن. و این حجم زیاد کاری واقعا شما یک حمایت فوق‌العاده میخواد که اگر اون حمایت ها قطع بشه یا در واقع انجام نشه، خب مسلما بدونید وقتی تزریق مالی نشه از نظر اینکه ساخت و ساز انجام بشه، خب کارم پیش نمیره. به همین دلیل که شما فرمودید تا الان هم طول کشیده و هنوزم به نظر من ادامه داره.
الان ما تفاوت به عهده دولت هست یا عزیزانی که خریداری کردن؟
دولت یه مقدار زیادی رو خودشون قبول کردن که بیان از طریق همون فروش زمین به متقاضیان یا تهاتر زمین تأمین بودجه بکنن و این پولو بدن، چون خب به هر حال خود متقاضی بیشتر از 43 میلیون تومان نداد برای یه واحده حدودا 80 متر مفید و 100 متر با مشاهاتش بود.
الان هم فکر کنم همین باشه،
همین قیمت داد و بیشتری هم نداد. بله. خب این بقیهش هم مجبور بود دولت بده، منتهاش خب یه در واقع اجحافی هم که شد، اون قیمت 300 هزار تومانی که دولت قبول کرده بود بدون تعدیل بود و در نهایت با بعد از 50% کار رسید به 560 تومن. یعنی واقعا شما با یه قیمت بیش از در واقع 3 میلیون اون موقع کار تموم میشد، با 560 هزار تومن نمیشد کار رو انجام داد. ولی خب خیلی از انبوسازهای ما برشکست شدن و نتونستن کار رو ادامه بدن. حتی من در یه جلسه هم که به جناب آقای رئیسی داشتم اوائل دولتشون، اینا عرض کردم که دولت تعهداتی که در قرار داد داشت با انبوسازان انجام نداد. مثلا معافیت‌های مالیاتی ما قرار بود داشته باشیم با 300 هزار تومان، اتفاق نیفتاد و الان بدهکار مالیات هستن الان خیلی از انبوسازان. یا تامین اجتماعی با متر 5200 تومان قرار بود توافق بکنه و بگیره، بازم اینم توافق نکردن و مشکلاتی برای انبوسازان به وجود اومد. و من میخوام عرض کنم خدمتتون، ما در از اوایل که قرارداد بستیم ما ملگرد رو میخریدیم حدود کیلوی 1000-1100 تومن، در خرداد ماه یا مرداد ماه همه سال یا شهریور همون شد 2400 تومن. یعنی واقعا دو برابر قیمت ملگردی که عمده مصرف ماست یا بتون، این خودش میتونه تغییر در واقع حالت سرعت عمل در ساخت به وجود بیاره و یک شوکی واقعا وارد شد به انبوه سازی.
بسیار عالی جناب آقای رهبر، قطعا انبوه سازی ملاک نیست، هم برای دولت هم برای شهروندان عزیز. قرار نیست فقط مسکن ساخته بشه اما امکاناتی بهش تعلق نگیره. در قراردادهایی که صورت میگیره یه سری امکانات هم براش در نظر میگیرن، که اما خیلی از عزیزانی که در واقع واحدها رو تحویل گرفتن اون امکانات وجود نداشت در اون ساختمان. میخوام بدونم که نظارت چگونه است بر این ساخت و سازها، چه ارگانی نظارت میکنه که با همه امکاناتی که در قرارداد در واقع قید شده واحد رو تحویل بگیرن، و اینکه نظارت و کیفیت این ساخت و سازها بر عهده شده.
نظارت کیفیت من میخوام عرض کنم خدمتتون، چون زیر پوشش انبوسازان این نظارت انجام میشد، هم زیر پوشش انبوسازانی که متخصص این کار بودن، رتبه انبوسازی داشتن، و هم خود دولت نظارت عالیه رو داشت با اون دفتر فنی که خود دولت داره، و هم نظارت طبق معمول سازمان نظام مهندسی که مجری طرح داره و ناظر داره اونم انجام میشد. یعنی در از سه جانب، از سه طرف ما نظارت داشتیم با تخصصی که خود انبوسازان داشتن. اینا میخوام به شما عرض کنم، من نمیخوام بگم کامل این نظارت ها اتفاق افتاده در این 2 میلیون واحدی که در واقع دولت داشت برای مسکن مهر، چون به هر حال با عجله‌ای که به خرج داده شد خیلی از در واقع واگذاری ها برای ساخت به کسان غیر متخصص هم دادن، همه رو به در واقع زیر پوشش انجمن انبوسازان نبودن. خب ممکنه خیلی جا با عدم توانایی ساخت سازنده مواجه شده باشن و مشکلاتی براشون بود، ولی در مجموع من میخوام عرض کنم خدمتتون که از سه جانب نظارت میشد و کاملا آزمایشگاه های ما فعالانه برای در واقع معیار بتون یا کرگیری بتون یا آزمایش های نمونه گیری و در واقع برای بتون بود، و هم میلگرد. ما وقتی می‌خریدیم میلگرد رو به آزمایشگاه می‌فرستادیم تا اون توان و قدرت محاسبه که در نظر گرفته بود داشته باشه. اینا همه نظارت میشه، چون خودمون متخصص هستیم و میدونیم که اگر خدای نکرده این نظارت ها نباشه، ضرر و زیانش در آینده خیلی بیشتر از این خواهد بود که ما بخوایم مثلا یه سهلنگاری داشته باشیم در انتخاب مساله. بنابراین اینو من به شما اطمینان میدم، وقتی یک مجموعه تخصصی مثل انجمن یک تعهد رو میده، یک وظیفه رو به عهده میگیره و اون هم همشون در متخصص هستن و رتبه انبوسازی دارن، مطمئن باشید که به نحو احسن انجام میدن.
بعد حرف شما بسیار متین، اما با وجود همه این نظارت های سه جانبه‌ای که شما فرمودید، باز هم مالکان از نحوه کیفیت و ارائه خدمات و امکاناتی که در ساختمان‌ها بود گله دارن داشتن و هنوز هم دارن.
بله اصلا. همین که عرض کردم همه اینا رو
امیدوارم برای نهضت ملی اتفاق نیفته.
نه اصلا
چند هزار واحد فرمودید برای نهضت ملی در دست کار
تهران الان 3000 و حدوداً 104 واحد.
در چه شهرهایی؟
در 4 تا شهر اطراف تهران هست، شهریار هست، ربات کریم هست، قرچک ورامین هست و اسلام شهر، و الان داره انجام میشه. حلوش بین 30-50% هم پیشرفت فیزیکی دارن و ما سعی کردیم تا اونجا میتونیم، تا اونجا که میتونیم ساخت و سازا رو به سمت سوی صنعتی سازی ببریم. مثلا صنعتی سازی هم خودش استدلال دارید که وقتی انجام بشه سازنده های کامل بتونی هست، مخصوصا سیستم های تونلی، حتی دیواراش هم بتونیه، دیوار و سقف یک پارچه ریخته میشه و هیچ مشکلی در واقع از نظر فنی نخواهد داشت.
چند طبقه؟
و ما که الان در شهریار داریم باز 2 طبقه زیرزمین و هم کف پارکینگ داره، 9 طبقه است. یعنی 7 طبقه مسکونی، 2 طبقه هم برای پارکینگ.
بله.
جای دیگه همه 5 طبقه است بالای پیلوت.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم همراه ما باشید اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. جناب آقای ایرج رهبر، رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران. جناب آقای رئیسی هم اشاره فرمودند که ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم. شما با توجه به جلسه‌ای که فرمودید در همون ابتدای ریاست جمهوری ایشون داشتید، گفتید که از بخش خصوصی باید بیشتر استفاده بشه. بفرمایید که چه کاری میشه انجام داد، چه اتفاقی میتونه بیفته تا این ظرفیت‌هایی که بسیار بالا هم هست در عمل دیده بشه و مردم راحت‌تر بتونن لمس کنن و احساس آرامش داشته باشن، مخصوصاً در همین زمینه انبوه‌سازی.
از کنم حضورتون که اصولا خب دولت های متفاوتی اومدن و رفتن و همشون هم شعار دادن که ما تصدیگری رو میخواییم به بخش خصوصی واگذار کنیم، مخصوصا عرض کردم در بخش مسکن که از قدیم در واقع ساخت ساز مسکن به دست بخش خصوصی واسه دولت دخالتی نمیکرد. متاسفانه دولت های قبلی وقتی این شعار رو دادن، این شعار رو عملی نکردن، یعنی واقعا از بخش خصوصی و ظرفیت بخش خصوصی به اون توانی که داره استفاده نشد و الان هم کم و بیش میخوام به شما بگم از ظرفیت بخش خصوصی شاید بیش از 10-15% استفاده نمیشه. و ما بارها به این عزیزان مسئولین عرض کردم، من در جلساتی که داشتیم، ببینید الان طرح نهضت ملی و متقاضی ثبت نام کرده، معمولا متقاضیانی که ثبت نام میکنن دهکای پایین هستن و توانای مالی آنچنانی ندارن. قرار این آقایون حالا با 300 میلیون تومان تحصیلاتی که الان اخیرا زیاد کردن، متوسطش رو عرض میکنم، شهرهای بزرگ ممکنه 450 باشه، شهرهای کوچیک 250 باشه، متوسط میگن 300 میلیون بر نظر بگیرید تحصیلات بانکی رو. و میخوام عرض کنم به شما که حداقل قیمت تمام شده شاید بیش از 700-800 میلیون تومان باشه و الباقی این 300 میلیون تومان رو باید خود متقاضی بیاره، یا 400-450 میلیون تومان. و قسطایی که از اول گفتن پرداخت کنی، اولین قسطشون 40 میلیون تومان، با سریهای بعدی همطور درخواست میکنن تا اینو پرداخت کنن. من بهشون گفتم که این آقایون و این متقاضی ها که با توان مالی کم هستن شاید با اولین، دومین، سومین پرداخت رو بتونن انجام بدن، ولی دیگه بعد از اون نمیتونن. الان به این نتیجه رسیدن که اینا دارن ریزش میکنن، بخوان نداره بیاره 40 میلیون تومن چهارم رو بده یا سوم رو بده. پیشنهاد ما این بود که خب شما از توان فنی ما دارید استفاده میکنید، از توان مالی بخش خصوصی هم استفاده کنید. یعنی واقعا بیایید بگید که آقا این الان 700 میلیون تومان هر واحدی تموم میشه، ما 300 میلیون تومان در واقع تسهیلات داریم، و بگید حد اکثر 200 میلیون تومان هم طرف متقاضی بیاره بده 500 میلیون.
بله.
200-300 میلیون تومان دیگه کم داریم تا اینو تمام بکنیم. شما بیارید از سرمایه خودتون استفاده کنید، اینا رو تکمیل کنید. ما در عوض یه جای دیگه به شما مثلا زمین تعهدور میکنیم. خب این اشکالی نداره، بیایم این کارو بکنیم بهشون. وقت اون زمینم میره طرف میسازه، دوباره میاد در واقع این کارو اخیرا حالا تازه متوجه شدن که باید این کارو بکنن، چون این مثل همون مسکن مهر میشه که توان مالی ندارن مردم، پروا طولانی شدن اون به ضرر مردم هست. اینا ما درخواستمون این بود که ان شاء الله بتونن عملیاتی بکنن.
جناب آقای رهبر، قطعا هدف کمک به قشر ضعیف جامعه است.
بله.
اون سودی که انبوهساز بخواد از این قشر در واقع دریافت بکنه چقدر
ببینید اصلا پیش بینی نمیشه کرد با این توجه و این
چون طرف حساب میشه دولت.
بله
بعد اگر این قضیه اتفاق بیفته طرف حساب انبوهسازان محترم میشن.
بله
و اگر آورده ای نداشته باشن خب خونگی هم تعلق میگه بهشون.
همینو من عرض کردم از توان مالی بخش خصوصی باید استفاده بشه. ببینید شما استعداد دارید الان ما در یک شرایط تحریم هستیم و قیمت ها اقتصاد کلان کشور دچار تورم شده و مساله ساختمانی هم به مراتب تحت تاثیر این تورم ها قرار میگیره. من عرض کردم ما اول هفته یه قیمت میلگرد میخریم آخر هفته قیمت دیگه میخریم و این تورم کاملا آزاردهنده است و نمیشه پیش بینی کرد که قیمت مسکن چقدر تموم میشه. به همین دلیل ما گفتیم که شما بیایید برای افراد متقاضی یک فیکس یک قیمت ثابتی بذارید بگید آقا شما که توانایی پرداخت ندارید مثلا هر کدوم از شما بیشتر از 200 میلیون تومان نباید بدید. به همین دلیل بقیه شما ما بتونیم از بخش خصوصی سرمایه گذار یا یا سازنده بگیریم و در عوض خب بتونیم از جای دیگه بتون جبران بکنیم و تمام. شما بله. مطمئن باشید که انبوهسازهای ما توقع آنچنانی برای سود زیاد ندارن، فقط همینه که اینا رو معطل نکنن و تجهیزاتشون طولانی نشه برای ساخت خودشین سرمایه گردش سرمایه کوتاه بشه خودش استفاده است، هم برای سازنده هم برای متقاضی. ما گفتیم اگر شما فرض کنیم میخواید 2 ساله یا 3 ساله تحویل این بندگان خدا بدید، اگر بکنید 5 سال 6 سال یا 7 سال یعنی 4-5 سال تأخیر بندازید، این 4-5 سال اجارهش رو باید در واقع حساب کنه طرف متقاضی براش میترفه که اگر بهش بگید آقا بیاید مثلا تسهیلات در واقع پرداختاتون رو اون آورده متقاضی رو زودتر بدن یا این در واقع تفاوت قیمتی که عرض کردم به صورت تعاطر خودتون کمک کنید بهشون. یعنی این میتونه خیلی مؤثر باشه در رسیدن به هرچی زودتر مسکندار شدن مردم.
حالا متاسفانه خیلی جالب هم نیست وام هایی که میدن، یه سری مانع هایی وجود داره که دست و پاگیر متاسفانه ده. هنوز همون کاغذ بازی ها هست.
دقیقاً هم اینطوره.
خب شخصی که به عنوان یک ایرانی داره در ایران زندگی میکنه و شماره ملی داره قطعاً به عنوان یک ایرانی هم ملزم به پرداخت وام خواهد بله. شد. حالا 4 نفر باید بیای ضامن قرار بدی، حتی برای همین مسکن ملی هم فکر کنم این اتفاقا میفته.
حالا متاسفانه اینو عرض کنم خدمتتون جناب آقای بارانی، شاید میخوام بگم بیش از 30% از افراد میان امتیازاشون رو میفروشن به دلال ها. یعنی واقعا اصلا خودشون بازار بیخونه میمونن. یعنی یه مبلغی رو الان دادن حلوش مثلا بین 100 تا 160
در پردیس این اتفاق افتاد سال
همینطور بیش. الان هم داره این اتفاق میفته. یعنی میان بنگاه هایی هستن، مشاورانی هستن، میان اطراف اون ساخت و سازا در واقع مشاور املاک تحریک میکنه
این توانایی ساخت دارن
زمین رو بعد میگن مثلا 200 تومن 150 تومن ما به شما میدیم شما کنار برید و بعدن اینا متوجه میشن چه کار در واقع اشتباهی کردن.
چه میشه کرد که این اتفاق رخ نده واقعا؟
والا من همین رو عرض کردم، شما به این آقایون متقاضیا بگید که هر چقدر توان دارید بیارید بدید، بقیه شما خودمون کمک میکنم به شما.
در قدیم من خیلی کوچکتر بودم یادم یه بنیاد مستضعفانی بود
بله.
که واحدا رو میساختن تحویل میدادن با خیلی در واقع آورده که فکر نمیکنم اصلا داشتن
بله.
ولی پرداخت قسطشون هم بسیار پایین و کم بود.
دقیقا همینطوره. الان هم خب اون مقداری که باید جوابگو باشه برای این تعداد نفراتی که ثبت نام کردن شاید بنیاد مستضعفان هم نتونه. ما گفتیم اشکالی نداره، شما که زمین به وفور دارید الان با یک در واقع
زمین ها رو اختیار انبوهسازان قرار بدن
تهاتر بکنم مثلا به قیمت
خب باز هم سود به نفع انبوهسازان خواهد شد. نه
هیچ فرقی نمیکنه. ببینید شما مثلا میگید آقا 300 میلیون تومان شما خودتون برای هر واحد آوردید، 100 واحد هم اینجا ساختید، مثلا 3 میلیارد تومان خودتون هزینه کردید.
بله.
من این 3 میلیارد تومان میام قیمت کارشناسی زمینی که میخوام به یکی دیگه بفروشم چه فرقی میکنه، میارم در اختیار شما میذارم، باز این روی این زمین میشه ساخت و ساز. یعنی باز مسکنی که اینا هدفشون هست ساخته بشه روی این زمین ساخته میشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران. شما شنوندگان عزیز هم ما رو ببخشید، وقتمون خیلی کم بود و نشد سوالهای شما رو هم بپرسید. من شما خداحافظی می‌کنم. از شما شنوندگان عزیز هم بخیر، خداحافظ.